سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. درود میفرستیم بر شهداء بزرگ جبهه توحید و عدالت از عصر انبیا و بلکه باید گفت از هابیل شهید تا امروز. حدود 300 شهید، 270 شهید فرمودند از دوستان برادران عزیز در شهدای هوافضا، اعم از برادرانی که در حوزه موشکی فعالیت کردند، اونایی که در حوزه هوایی خلبان و غیر خلبان بودن و به شهادت رسیدن، برادرانی که در حوزه پهباد و هواپیماهای بدون سرنشین مجاهدت میکردن و به شهادت رسیدن، برادران حوزه پدافند هوایی و در رأس همه اونها شهید عزیز تهرانی مقدم و شهید بزرگوار دیگرمون که بنیانگذاران و فعالان و در واقع فاتحان این عرصه و صحنه بودند که پس از انقلاب خود این صحنه نمایشگاهی شد برای ارائه نبوغ‌ها و تلاش‌های بزرگ. وقتی دشمن شما یک ائتلاف جهانی استکباری است و شرق و غرب عالم بهش سلاح میرسونن و شما یک انقلاب تازه پا گرفته ای هستید که از هفت خان عبور کردید و بعد جنگ های داخلی و تروریسم، تحریم اقتصادی، جنگ های تجزیه طلبانه و بعدم جنگ 8 ساله ای که باید اون رو جنگ جهانی سوم نامید علیه شما تحمیل میشه و باید با دست خالی بجنگید و نمیدونید این جنگ چقدر طول خواهد کشید، ولی میدونید که باید بجنگید و باید دفاع کنید، متجاوز رو دچار ضد حمله کنید و عقب بزنید و اگر بتونید مجازاتش بکنید. در یک همچین موقعیتی دو تا تفکر خودشونو نشون میدن و این دو تا دیدگاه در بین انقلابیون هم وجود داشت، در نظام جمهوری اسلامی هم حضور داشت، در حاکمیت هنوزم به یک معنا حضور داره. یک تفکر میگه که خب نداریم و چون قدرت نداریم، قدرت بالفعل نداریم، پس تکلیف نداریم. این یک روی کرده. اونا موشک دارن ما نداریم، اونا توپخونه دارن ما نداریم، اونا تمام جهان داره بهشون سلاح و پول میده، از 10-15 کشور در جهان تو ارتششون نیرو دارن، ما خودمونیم و خودمون. نتیجه اول قدرت نداریم، پس تکلیف نداریم، پس تسلیم شدن برای ما مجاز و مباح است. یکم باید فتیله شعارهای انقلابی رو پایین بکشیم به جای اینکه فتیله تلاش‌های انقلابی رو بالا ببریم. شعارها رو دست از شعارها برداریم، تلاش بیشتری نمیتونیم بکنیم. این روی کرده جریان غربگرا و سازشکار در حکومت جمهوری اسلامی از اول دهه 60 تا امروز هست که آدماش عوض میشن، ولی اون خط فکری همچنان بوده و هست. خط دوم خط امثال این تهرانی مقدمه که درست از همون واقعیت که نداریم و با شرایط کنونی نمیشود، درست نتیجه معکوس میگیرن. نتیجه نمیگیرن که چون قدرت نداریم پس تکلیف نداریم پس تسلیم میشیم، بلکه میگن، نتیجه اینجوری میگیرن: قدرت نداریم پس تکلیف داریم که به قدرت برسیم تا بتوانیم. این دو جور نتیجه، هر دو از یک جا شروع کردن. و اینکه ما از دشمن به لحاظ لوجستیک، نظامی، امکانات، تسلیحات ضعیف‌تریم. شرق و غرب پشتش ایستادن، با تنهایی. هر دو این رو متوجه شدن. قدرت نداریم، قدرت بالفعل نداریم. اون یکی نتیجه میگیره که پس تکلیف نداریم، وظیفه نداریم مقاومت کنیم و شعارهای گنده تر از دهانمون بدیم. این یکی نتیجه عکس میگیره، میگه پس تکلیف داریم برای حفظ شعارها و ارزشامون قدرتمند بشویم. دقت کنید این منطق دوگانه از قبل از انقلاب بود. ما تو بحث‌های طلبگی یه چیزی داریم به نام شرط واجب، یه چیزی به نام شرط وجوب. شرط وجوب اون چیزیه که اگر خودش محقق شد شما تکلیف پیدا می‌کنی. مثل استطاعت و حج. اگه شما مستطیع شدی وظیفه پیدا میکنی بری حج، اگه مستطیع نشدی وظیفه شرعی نداری که حالا حتما بری پولدار بشی تا بعد بری حج. پولدار شدی میری، نشدی وظیفه نداری. اما یه چیزی داریم به نام شرط واجب، رابطه وضو و نمازه. شما اگه وضو نداشته باشی نماز باطل، نمازی نمیتونی بخونی. اما نمیتونی منتظر بنشینی تا وضو خودش بیاد. وضو ممکنه خودش بره ولی خودش نمیاد. نمیتونی بشینی تا وضو بیاد. شما تکلیف پیدا میکنی، واقعیت اینه، میگه الان طهارت ندارم، نمیتونم نماز بخونم، حالا چیکار کنم؟ اون یکی میگه پس نماز واجب نیست، بشین، اگه وضو خودش آمد آمد، اگر نیامد که تا آخر عمر نماز نمیخونیم. برای چی؟ چرا مرگ بر آمریکا بگیم؟ چرا مرگ بر اسرائیل بگیم؟ چرا اصلا مرگ بر شاه گفتی؟ مرگ بر صدام؟ چرا؟ اینا چی هستن؟ یک دیدگاه هم میگه که نه، وضو ندارم ولی نماز بر من واجبه، پس واجبه برم وضو بگیرم و بعد برم نماز بخونم. این خط دومه. امثال شهید مقدم این خط دوم بود. امام قبل از انقلاب به بعضیا که میگفتن شرایط مبارزه نیست، باید تقیه کنیم، چون قدرت نداریم، تکلیف نداریم، امام میگفت نه خیر آقا، تکلیف داری که بگی تا قدرت پیدا بشود و تکلیف داری مقتدر بشوی تا به وظیفه نهی از منکر و مبارزه عمل کنی. نهی از منکر اینجوری نیست که من میشینم اگر قدرت پیدا کردم نهی از منکر میکنم، انقلاب میکنم، صدور انقلاب میکنم. نه، باید اقدام کنی، باید مقدمات این رو، مقدمه این واجب رو باید دنبالش باشی. خودش نمیاد. خودش اگه قرار بود بیاد که هیچ وقت هیچ انقلابی، هیچ مبارزه‌ای شکل نمی گرفت. باید هزینه بدی. خط اول، همو اول جنگ تو دهه 60 میگفت آقا آتش بس برقرار کنیم، مذاکره کنیم، بدون قدرت نظامی انشالله خودش کم کم درست میشه. مثل اینا که میگن خودش خشک میشه میفته اینجوری. خب مذاکره بدون قدرت رو شما بارها دیدید تو دنیا. مذاکره‌ای که پشتش قدرت و اراده انقلابی نباشه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و فقط بهانه ایست برای توجیه ذلت‌ها و تئوریزه کردن شکست‌های بعدی. فلسطین به اصطلاح الان 60-70 ساله مشغول مذاکره. اگر لبنان حزب الله با اسرائیل میگفت مذاکره میکنیم، تا همین الان بیروت دست اسرائیلیا بود. اگر ما اول جنگ دشمن تو خاک ما بود تسلیم میشدیم، تا همین الان مشغول مذاکره با صدام بودیم و دولت بعث یا خود صدام هنوز تو عراق بود. اینجوریه مذاکره. بله، ولی مذاکره از موضع قدرت و عزت بد بشه، و الا اون مذاکره توجیه ذلت و عقب نشینی است. خب این خط اول میگه آقا بلش کنیم حالا، چنان که چند بار تو جنگ های متعدد بخشای از ایران رو همینجور ولش کردن رفت. 5-6 کشور در شمال ما، در شرق ما، به دست انگلیسا، به دست روسای تزاری و بعد روسای کمونیست، شوروی کمونیستی افتاد و رفت. بحرین هم خود شاه داد، کل ایران هم دادن رفت. این منطق بده بره، این هم یه منطقی از اول همینجور بوده، الان هم هست. سر قضایه هستی، بده بره. خب بده بره، او بقیهشو میخواد. بعد خودت هم باید بده بره همه چی رو. چیزی تهش نمیمونه. چیزی تهش نمیمونه. تا کجا بدی بره؟ خط پایانی نداره. تا دوباره شاه رو از قبر بیرون نیارن، برش نگردونن، نظام سلطنتی ادامه بده. این بار بدتر. امام گفت اگر این بار ما شکست بخوریم، نه ما، اسلام چنان سیلی خواهد خورد که تا 500 سال دیگه هم دیگه نمیتونه سر برداره. نمیذارن، چون اینا خطر اسلام و شیعه و مردم رو تازه درک کردن، نمیدونستن یه همچین چیز خطرناکیه برای اونا. منطقه رو، جهان اسلام رو، وضعیت جهان رو به هم ریخته و عوض کرده علیه اونا. خط دوم، خط این امثال شهید تهرانی مقدمه. سال اول جنگ، سال دوم جنگ توپخانه را میندازن با توپهای غنیمتی. کل توپخانه بچهای ما توپهای بعث دشمن بود. و سال بعدش کمکای موشکی که شد از فقط یکی دو کشور، از همون موقع شروع کردن به اینکه تولید فکر تولید تکنولوژی برای دفاع از کشور، دفاع از ملت، دفاع از ارزش‌های انقلاب. خب او دوران فقط سوریه و لیبی به ما کمک میکردن. لیبی بعدن کشید کنار و جبهه عوض کرد. تو کل کشورهای عربی فقط سوریه کنار ما بود، ایستاد. فقط سوریه به ما موشک داد. بعضیا میگن چرا سوریه رفتیم؟ اینو بدونین در جهان عرب یه کسایی عکس میگن. بعضیا گفتن آقا ما داریم فدای ایران میشیم. تحلیلشون اینه که سوریه فدای ایران شده. اینا هم آل سعود هم صهیونیستا آمریکایی‌ها چند بار به این سوریه گفتن اگر رابطه تو با ایران و حزب الله قطع کنی ما این جنگای داخلی سوریه رو تمام میکنیم و بقای تو و سیستم تو هم در سوریه تضمین میکنیم. تو چون با ایران و حزب الله همکاری میکنی، با مقاومت فلسطین همکاری کردی، ما تو رو میزنیم. اینا گفتن نه ما کارو نمیکنیم. اینو من در جواب کسایی میگم که فکر میکنن ایران داره برای سوریه هزینه میکنه یا برای بشار اسد داره هزینه میکنه. بدونن که اونجا کسانی استدلالای خیلی قوی هم میارن که اگر ما تسلیم شده بودیم سوریه رو نابود نمی کردن. اونا میگن سوریه و عراق و افغانستان و یمن و اینا دارن فدای ایران میشن. جنگ نیابتی است بین ایران با آمریکا در 5-6 کشور. این حرف اونا یک دی اینجوری دارن حرف میزنن. میگن قبل از انقلاب تنها کشور عربی که پناهگاه انقلابیون ایران چه چپ چه مذهبی بود برای آموزش چریکی و تهیه اسلحه سوریه بود. هر کی میخواست بره مبارزه کنه از طریق سوریه میرفت یا لبنان یا مرزهای فلسطین. آموزش نظامی میدیدن، سلاح میآوردن، هم کمونیستای ایران هم مسلمان ها و مذهبی ها، اونایی که چریک میشدن قبل انقلاب. و میگن که در جنگ 8 ساله تنها کشور عربی که کنار ایران ایستاد سوریه بود. تنها کشور عربی که به فلسطین خیانت نکرد سوریه بود. و الان اگه سوریه تسلیم بشه در برابر آمریکا و صهیونیسم و غرب، اونا با سوریه کاری ندارن. میگن چرا با ایران و حزب الله و جهاد اسلامی و حماس و اینا کار میکنی؟ و میگن سوریه سپر ایران شد، چون اینا میخواستن همین تخریبا و انفجارا و این کارا رو بیان تو ایران بکنن. دو سه قدم جلوتر این اتفاقات در سوریه و عراق و اینا افتاد. پس یک عده ای از اون طرف دارن میگن آقا سوریه و عراق و یمن و اینا فدای ایران شدن، نه اینکه ایران فدای اونا شده. اینو فقط گفتم در جواب یک کسانی که میگن آقا ما با مشکلات خودمون چرا رفتیم تو سوریه و فلان. اصلا بحث دفاع از بشار اسد و دفاع از حکومت سوریه و اینا نیست. صحبت اینه که سقوط سوریه و عراق سقوط کامل جنبش مقاومت و نهضت فلسطین و انقلاب اسلامی در جهان عرب بود و سقوط اینا آخرین قدم برای حمله مستقیم به کشور بود یا حداقل صدور تروریسم به داخل کشور. خب اینا همه رو باید بهش از یک طرف توجه داشت. توجه داشته باشیم در کل دنیا دو سه تا کشور بیشتر توی سالا نه نگفتن به آمریکا و اسرائیل و غرب، بقیه همه تسلیم شدن. حتی چین کمونیست پرچم داس و چکش داره ولی نه کمونیست الان، نه ضد امپریالیست، نه هیچی، فقط یک بنگاه بزرگ اقتصاد دولتی است، ایدئولوژی نداره. روسیه هم الان از موضع ایدئولوژیک با غرب درگیر نیست، از موضع ناسیونالیسم روسیه دیگه، بحث سوسیالیسم و ایدئولوژی و حرفا نیست. تو کل دنیا دو سه تا کشور ایستادن جلوی اینا که اونها هم چون ضعف‌های دیگری داشتن، هم به لحاظ ایدئولوژی هم به لحاظ مدیریت، هیچ کدوم الگویی نشدن ولو مقاومت کردن. تو کل دنیا شما یک کوبا بود که تا زمان فیدل کاسترو و الان که به لحاظ اقتصادی کشور بسیار عقب مونده و به لحاظ فرهنگی آسیب پذیر، یک کشور کوچیکه که بنزه یه شهر ماست کوبا، ولی بالاخره همینا دو سه کلام میگفتن که ما سوسیالیست هستیم و تا آخر با آمریکا چیکار. اونا هم تقریبا وا دادن، یعنی کاری نکردن عملا. این طرف هم کره شمالیه که خب مشکلات ایدئولوژیک داره، کمونیسته، به لحاظ آزادی و حقوق انسانی و اینا ضعف داره، ولی همین یک کشور نیم وجبی بالاخره دیدید چجوری ایستاده جلوی آمریکا و مجبور کرد اینا رو تحقیرشون کرد، تحقیر کرد. این همه یال و کوپال و ناوای جنگیشون رو بردن طرف کره و فلان و بمب افکن‌های اتمیشون رو بردن، همه کارشون کردن، این هم حرف خودش رو زد. خب وقت آدم شرمنده میشه که یک کمونیست، یک جوجه کمونیست یه جور محکم حرف بزنه به نترسه، و بعد یک کسایی تو انقلاب امام خمینی که دنیا رو به هم ریخت، و برای اولین بار در عصر اقتدار استکباری آمریکا که توی 70-80 سال آمریکا شد قدرت، ابرقدرت، یکی از ابرقدرت‌ها، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آخه اینجا یک کسایی بگن نخیر آقا آمریکا همه غلط‌ها رو میتونه بکنه، ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، ما نمیتوانیم، خیلی زشته برای ما. و الا حکومت کره شمالی، حکومت کوبا، حکومت سوریه، اینا اشکالاتی دارن به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ روشی، ولی اون همه حکومت‌های دیگه که تسلیم شدن و نوکر اینان، اونا که صد برابر اینا اشکال دارن، همین اشکالات اینا رو دارن، صد تا اشکال دیگه هم دارن. فقط این دو سه تا کشور علم شدن برای که آری نگفتن. پس دشمن قوی است، خب خیلی خب، فرض کنیم اینه، بله، حالا چی؟ پس تکلیف نداریم، پس باید شعارمون رو پس بگیریم عوض شیم. خط دیگه میگه نه، پس تکلیف داریم، تکلیف داریم خود اونو قوی کنه، از مهندسی معکوس موشک و زیردریایی و هواپیما و پهباد و اینا شروع میکنیم، یه مرتبه میشی بزرگترین قدرت موشکی منطقه و یکی از قدرت‌های موشکی دورزن نقطه‌زن کل جهان. تشکر. اگه این شعارا رو بگید از وقت خودتون دادیم. من میدونم هر چی میگم شما قبول دارین. نکته دوم، آقا دنبال مسابقه تسلیحاتی هستیم باشیم یا نباشیم اصلا؟ این مسابقه ته داره یا نداره؟ جواب، مسابقه تسلیحاتی به چه معناست؟ یه وقت میگید کشور مثل کشورهایی که از کل مسائل اجتماعی فقط مسائل نظامی سرشون میشه و بحث امنیت، اون هم امنیت خارجی، و تعریفشون از امنیت صرفا تعریف نظامی باشه، کل پول و بودجه مملکت یا بخش اعظمش رو فقط صرف مسائل نظامی و جنگاوری و نظامیان و اینا بکنن، مسئله اصلیشون قدرت باشه، به فاصله‌های طبقاتی، شکاف طبقاتی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه یا حتی بین نیروهای خودشون توجه نداشته باشن، یک نوع الیت نظامی پیدا بشود که بر کل مقدرات یک ملت و کشور مسلط بشه، حالا با هر شعاری، کمونیستی، لیبرالیستی و غربی، مذهبی، چپ راست، به این معناست. و این که ما باید تبدیل بشیم به یک مستکبر منطقه‌ای و بین الملل، و اگر میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، منظور مرگ بر استکبار و مرگ بر منطق ستم نیست، بلکه منظور اینه مرگ بر رقبای ما که بعد ما جای اونا رو بگیریم، انگلیس و آمریکا و روسیه و شوروی و کیو کیو برن، ما به جاشون بشیم ابرقدرت در منطقه یا جهان. اگه به این معنا کسی فکر میکنه امام گفت یا رهبری که ما باید یک قدرت بزرگ باشیم و از اقتدار این انقلاب و این ملت دفاع کنیم، نه، هرگز به این معنا نیست. اما یه وقت داریم میگید آقا دشمنان شما بیش از 100 سال دنبال مسابقه تسلیحاتی اند، اولین جنایات نظامی مدرن در تاریخ توسط همینا انجام شده، اصلا تروریسم یک مفهوم ناشی از مدرنیته غربی و برآمده از ایدئولوژی انقلاب فرانسه بود. ترور جزء ذات این انقلاب تعریف شد. این انقلابای غربی و شرقی خشن‌ترین انقلابای تاریخ بودن. حتی انقلابهاشون، انقلاب فرانسه که میگن پدر جمهوریت و دموکراسی است، ظرف کمتر از یک سال حدود 80,000 نفر رو تو خیابونهای پاریس و غیر پاریس با گیوتین سراشون رو قطع کردن. پدر جد داعش هن. کل سرایی که داعش بریده بنزه یک صدم انقلاب فرانسه نشده. این مال مدرنیته راست، لیبرالیسم، دموکراسی. انقلاب روسیه پدران سوسیالیسم و کمونیسم میلیون ها آدم رو فقط تو روسیه کشتن. از خودشون، خود روسا خودشون میلیون ها نفر کشتن، غیر از کسانی ملت های دیگر رو. خب این دوتا انقلاب به اصطلاح مدرن چپ و راست وحشی و خشن و آدم کش و خونریز، و هر دو انقلاب هم به محض که پیروز شدن جنگ رو انداختن. چند سال بعد از انقلاب فرانسه ناپلئون آمده تو فرانسه و بعد تو جهان اسلام، مصر رو اینا وارد شدن، توی قاره آمریکا وارد شدن، جنگای تجاوز طلبانه. این انقلاب فرانسه، دموکراسی، جمهوریت. انقلاب روسیه شوروی هم کمونیستا 70 سال فقط جنگ، جنایت. اینا به انقلاب ما میگن خشن، اینا به ما، به انقلاب ما گفتن تروریست. انقلابی که از کل سران رژیم جنایتکار شاه چند صد نفر رو دادگاه کرده، که اونم اگر نمی کرد من میترسیدم الان جزء مسئولین باشن همونا. می آمدن، چون همون موقع هویدا گفته بود که ما رو اعدام نکنین، نصیری شما هم بالاخره یک سرویس اطلاعاتی میخواین، ساواک جمهوری اسلامی میخواد، نصیری براتون او رو درست میکنه. منم مأمور بودم و معذور، بروکراسی اینا خوب واردم، 13 سال بلد بودم کمکتون میکنم. همون چند نفرم اگه خلخالی اعدام نکرده بود الان معلوم بود، حزب داشتن، روزنامه داشتن، تو نظام مسئولیت داشتن. چون که ما افرادی داریم تو نظام که صریح مبانی قانون اساسی رو، سخنان صریح امام و رهبری رو نفی میکنن، اسمشون رو نمیارن، روبدی اسم میارن. مسابقه تسلیحاتی به این معنا که دشمن اگر نجنبی و در شما بازدارندگی و قدرت نبینه، شما رو قورت میده. موشکای جدید هی باید بسازی، پهپادهای جدید باید بسازی، توپخانه های جدید، زره پوش، تانک، زیردریایی، هواپیما، اما برای چی و در چه حد؟ برای که دشمنان تو بفهمن که اینجا افغانستان نیست، اینجا عراق نیست، سوریه نیست، اینجا یمن نیست، سودان نیست، سومالی نیست. شما دیدید با این کشورها چه کردن؟ البته اینجا ترس دشمن از ما به خاطر این موشک ها در درجه اول نیست، چون اتفاقا اون زمانی ما اون جنگ جهانی سوم رو، جنگ 8 ساله رو بردیم که همه چیز یک جنگ جهانی داشت الا بمب اتم. زمانی اون جنگ رو بردن به چای ما که با دست خالی اتفاقا می جنگیدن، نه پهبادی داشتن، نه موشکی داشتیم، نه هیچی نداشتیم، هیچی نداشتیم. من یادم برای عبور از اروند فاو لباس غواصی پوشیده بودیم، این مسئول ما شهید چشتری گفت که برادرها یه جوری تیر بخورین امشب تو آب که لباسای غواصی سوراخ نشه، چون ما اینا رو به سختی و بدبختی گیر آوردیم، شما که شهید میشین در میاریم یکی دیگه بپوشه. شوخی که پشتش جدی بود، گفتیم چجوری تیر بخوریم؟ گفت لباس سوراخ نشه. یعنی ارزش لباس اینقدر کم بود که از خود ماها بیشتر بود. خب بچهای ما اینجوری جنگیدن، اون موقع با اون رفش جنگیدیم. این هم در ضمن بدونیم اگر قوی ترین هوافضا و موشک های جهان رو، یعنی اصلا ما انبارای موشک ما از آمریکا و روسیه و دیگران هم قوی تر هم بیشتر بشه، ولی دیگه او آدمای دهه 60 نباشی و نداشته باشی قائل ختمه. اون وقت واقعا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. مگه انبارای ارتش شاه خالی بود؟ شکست خورد. مگه اسرائیل قوی ترین سلاح‌های دنیا رو بهش نداده بودن؟ حتی بمب اتم به احتمال قوی داره بهش دادن. چجوریه که تو 4 تا جنگ پی در پی شکست خورد؟ از کی شکست خوردن؟ چرا شکست خوردن؟ چجوری مردم پابرهنه یمن که چند صد هزار الان در خطر وبا و مرگ و قحطی، بزرگترین قحطی جهانه و تمام این دنیای پست وایستده و نگاه میکنه و به آل سعود کمک میکنه، کردنش رئیس چند بخش حقوق بشر تو سازمان ملل، چجوری مردم پابرهنه یمن پوز اینا رو به خاک زدن، دارن بمباران میشن؟ اونه که نگر میداره ما رو، این موشکا نیست. موشکا نباشه، او اراده باشه، شما میشه ابرقدرت معنوی و ایدئولوژیک جهان. موشکا باشه، بیش از آمریکا هم موشک داشته. موشکای ما که به اندازه موشکای آمریکا که نیست که. ولی چرا نمیترسه انقلاب ما از آمریکا؟ و چرا اونا میترسن به ایران حمله کنن؟ اصل این مسئله ایمانه. اما مسئله تسلیحات هم دست کم نمیگیریم. حالا سوال، اگر ما زمان جنگ 8 ساله همین موشکا رو داشتیم، همین نیرو هوایی رو داشتیم، همین وضعیت هوافضا و دریایی و زمینی اینا رو داشتیم، او اتفاقا که نمی افتاد. اصلا صدام جرأت نمی کرد به ما حمله کنه. اگر ارتش های غربی احتمال می دادن که در عراق و افغانستان بعد از غزای 11 سپتامبر مقاومت جدی خواهد بود، حمله نمی کردن. و اونا اتفاقا محاسباتشون همه جاش درست بود الا یه جاش. همه جاش درست بود که در عراق و افغانستان، عراق صدام و افغانستان طالبان، مقاومت جدی در برابر ما نمیتونن بکنن. راستم گفت، هر دوشو گرفتن، اما یه چیزی حساب نکرده بودن و او اراده اسلامی است که افغانستان و عراق رو از تو حلقومتون کشید بیرون. محاسباتشون در مورد سوریه درست بود، همونطور که در مورد لیبی دیدید عمل شد. کاری که با سوریه کردن 100 برابر 1000 برابر کاری بود که با لیبی کردن. خب قذافی یه آدم غیر قابل پیشبینیه، هر لحظه یه چیزی بگوه. یه وقت ما گفت بمب اتم بزنیم تو اسرائیل، یه وقت هم گفت یه کشور واحد درست کنیم به نام اسراتین، ترکیب اسرائیل و فلسطین. یک زمانی به ما موشک میداد تو جنگ به خاطر رقابتش با شخص صدام. دو تا جاه طلب هر کدوم میگفتن جمال عبدالناصر امروز مایی، از لج صدام به ما کمک میکرد. بعد از یه مدتی هم صدام که اعدام شد براش مجلس ختم گرفت. دیدید چطور محاسباتشون در لیبی درست از آب در آمد و قذافی رو با چه ذلتی کشتن؟ با اینکه قذافی دیگه این اواخر انقلابی نبود، سازش کرده بود، تمام تجهیزات هسته‌ایشو بار کشتی کرد، تحویل انگلیس و آمریکا داد، اصلا کشتی‌ها بردن به بندرهای آمریکا و انگلیس، ولی ولش نکردن که با او تحقیر کشتنش. 1000 برابر این کار رو تو سوریه کردین، چرا نتونستین؟ چرا تو سوریه شکست خوردین؟ 1000 برابر این کار رو تو عراق کردید، چرا شکست خوردید؟ تو یمن 2 سال 1000 برابر این کار رو کردید، چرا یک قدم جلو نمیتونین بگذارین؟ برای که این کشورها ایدئولوژی مقاومت، مکتب انقلاب اسلامی حضور داره. چرا تمام اعراب در تمام این چند دهه مدام با ذلت شکست خوردن؟ یک پیروزی موقت زمان جمال عبدالناصر داشتن، او هم بعد تبدیل شد به شکست و ناصر هم دق کرد و مرد. ولی چرا برای اولین بار در تاریخ اعراب اسرائیل 4 تا شکست پی در پی اسرائیل خورده که در تمام عمرش نخورده؟ لب پرتگاه اسرائیل. اگه این جنگای 4-5 ساله مذهبی رو در منطقه راه نینداخته بودن، اتاق فکر مشترک اسرائیل و آل سعود و رژیمای فاسد عربی و آمریکا و انگلیس فرانسه و اینا همه با هم با کمک ایدئولوژی وهابیت، اگه این جنگای داخلی رو راه ننداخته بودن، اون روندی که داشت میرفت جلو، اسرائیل تا حالا سقوط کرده بود. لازم نبود تا 20 و چند سال دیگه هم صبر کنه. حالا یه اتفاقات اخیر آمریکا رو شکست داد. آمریکا در سوریه و عراق شکست خورد، در یمن شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در فلسطین و غزه شکست خورد، در لبنان شکست خورده و همش از انقلاب اسلامی شکست خورده. این آخرین فتنه که داعش داره جمع میشه در عراق و سوریه، فتنه کردستان عراق رو به پا کردن، اونم در نطفه تقریبا فعلا کنترل شد. حالا باز قضیه لبنان شروع شد. دارید آقا منطقه رو از دست میدید. اصل و ایدئولوژی اخلاص و ایمان و قدرت بسیج جوانان فداکار شهادت طلبه که بعضیا فکر میکردن تو این نسل جدید نیست و این ده ها و صد ها شهید امثال این حجاجی و این تیپا که حالا ایشون مشهور شد و الا صد ها آدم مثل این حجاجی داریم که هیچ کس نمیشناسشون. آقا تو مشهد ما یه مادری دو تا پسرش میخواستن با این گروه فاطمیون برن، چون اول به روش عادی خواسته بودن برن جبهه دفاع از شام و اینا، دفاع از زینب و اینا، دفاع از حرم، راهشون نداده بودن، گفته بودن ما اعزام نداریم. رفته بودن تو فاطمیون بچه های افغانستان، بعد لحجه افغانی عالمه تمرین کرده بودن این دوتا برادر و مادرشون، مادر اینان که مادر نمونه ایست، به خاطر بچه هاش ایشون هم رفته بود لحجه افغانستانی. مادر و بچه ها نشسته بودن مدتی لحجه افغانی با هم تمرین کرده بودن که این با مادرشون آمدن ثبت نام به عنوان مجاهد افغانستانی. این مادر دو تا فرزندش رفتن و هر دو شهید شدن تو سوریه. این شهدار یک آدم میبینه او حالتی که ما میگفتیم نکنه او وضعیت دهیش هست دیگه تکرار نشه. حالا بچه های همسن ما که دیگه پیرمرد شدن بچه نیستن دیگه، شکم ها اومده جلو و ریشا سفید و محافظه کار و بالاخره کم کم عروس و داماد و امکانات و زندگی و حقوق چقدره و آیندمون چی میشه و این حرفا، خب ما ها اینجوری میشیم. ولی تو این نسل جدید یه بچه هایی باید باشن که مثل 30 سال پیش ما باشنده، مثل الان من. فکر میکردیم شاید نباشه، ولی دیدید تو این نبردها بچه های آمدن که این بچه های دهه 60 مبارزه میکنن، همونطور پاک، فداکار، شهادت طلب، زاهد، ساده زیست، به آینده شخصی نیندیش، به آینده انقلاب و اسلام بیندیش. اینا خیلی اتفاقات مهمیه. از این موشک های دورزن نقطه زن مهمتر این بچه های و این مادرانشون و این خانواده هاشون، این الگوهای بزرگ. تهرانی مقدم تو وصیت‌نامه‌اش گفته بود رو سنگ قبر من بنویسید اینجا آرامگاه کسی است که آرزو داره موشک هاشون بر سر صهیونیست ها فرود بیاد و اسرائیل. خب فرود آمد، فرود آمد. ما کی فکر میکردیم تو دهه 60 تو عملیات های اول جنگ، تو رمضان، تو خیبر، تو بدر، کی فکر میکردیم یه همچی امکاناتی؟ اصلا تو خواب شب میدیدین این راهپیمایی اربعین رو که بریم از نجف تا کربلا 20 میلیون آدم؟ ما تو خواب شبمونم نمیدیدین. جوانان ایرانی و عراقی و ملت‌های دیگه همه با هم، بزرگترین راهپیمایی تاریخ بین نجف و کربلا، این 20 میلیون جمعیت یه روزی میره به سمت قدس، یه روزی خواهد رفت به سمت بیت المقدس، یه روزی راهپیمایی های 10 میلیونی و 20 میلیونی تمام جهان اسلام رو آزاد خواهد کرد. ما نمیخوایم با موشک جهان اسلام آزاد بشه، این موشک برای دفاعه و مؤثره، عامل اصلی نیست اما مؤثر است. شما ببینید یمنی ها یه موشک زدن تو ریاض، چجوری اینا شلوارشون خیس کرده؟ خب شما که 2 سال دارید زن و بچه اینا رو میکوبید، 2 سال دارید اینا رو شب و روز بمباران میکنید، 700-800 هزار آدم در خطر بیماری وبای هن، بچه هاشون از گرسنگی دارن میمیرن، آب سالم ندارن، انواع بمب‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و اسرائیلی رو سرشون ریختید و هنوز می‌ریزید. 100 تا می‌زنن، حالا اینا یه موشک زدن، دنیا خراب شده. اینقدر دنیا وارونه است. ما اگر زمان صدام سال 60 ما اگر مثلا 100 تا 200 تا موشک داشتیم، معلوم نبود دیگه صدام جرأت کنه موشک تو شهرهای ما بزنه، تو دزفول و کجا و کجا و کجا و تا تهران و قم و اصفهان و همه جا. اگر اون موقع احتمال میداد که ما میتونیم سریع 10,000 نیرو فداکار آماده جهاد سازماندهی کنیم، آموزش بدیم، بیاریم تو صحنه، حمله نمیکرد. الان به ایران چرا جرأت نمیکنن حمله کنن؟ شما که به شرق و غرب ما حمله کردید، به جنوب حمله کردید، همه جا حمله کردید، به چرا به ما جرأت نمیکنید حمله کنید؟ هدف اصلیتون که ما میدونیم ماییم، ایور میزنه، ایور میزنه، اوور میزنه، ایور جرأت نمیکنه اینجا بیاد. چرا جرأت نمیکنی؟ برای که میدونی این ملت با ملتای دیگه فرق میکنن. گفته بود، گفته بابا اینا هم اولی که انقلابشون پیروز شد هنوز نه ارتشی داشتن، نه ارتش سازمان مجدد نگرفته بود، سپاهی نبود، بسیجی نبود، اینا حمله کردیم گفتیم تمام شد. یک هفته ای میخواست بیاد تهران صدام، مصاحبه کرده بود توی خوزستان، بعد ازش پرسیده بودن آقا، سوالای دیگه هم ازش داشتن. صدام در حالی که بلند شده بود میرفت سمت هلیکوپترش، برگشته به خبرنگارا گفته بود بقیه سوالا تو تهران. بعد گفتن بابا ما با یک ملتی طرفیم، اینا ول نمیکنن، 8 سال چسبیدن بیخ خره، ای ول نمیکنن، اینا به ایران حمله نکن، اینا ول نمیکنن، اینا ول کن معامله نیستن، اینا فرق میکنن با بقیه، همینطور میگن مرگ بر تو، مرگ بر تو، تا آخرش اعدامت کنن. اینا گفتن مرگ بر شاه شد، گفتن مرگ بر صدام شد، گفتن مرگ بر شوروی شد، گفتن مرگ بر منافقین شد، گفتن مرگ بر آمریکا داره میشه، گفتن مرگ بر اسرائیل، تا لب مرز مرگ رفت. با اینا سر شوخی رو وا نکنه، اینا همیشه چند ده هزار آدم دارن که دنبال دردسر میگردن، دنبال شهادت میگردن. تو اسناد لانه جاسوسی راجع به سپاه دهه 60 داره تعریف میکنه، سال 58 میگه، سوال میکنه واشنگتن از اینجا که اینا رنج سنیشون چقدره، میگه اصلا رنج سنی ندارن، از 16 ساله تا 60 ساله. میپرسه چند نفرن، میگه معلوم نیست، جاسوسشون تو آمریکا، میگه اصلا معلوم نیست چند نفرن، رسمیش ممکنه 30,000 باشن، ولی اینا حساب کتاب نداره، شب ممکنه آیت الله خمینی یک سخنرانی بکنه، فردا 30,000 بشه 300,000، اصلا اینا قابل چیز نیستن. ازش میپرسه که از واشنگتن میپرسه از این که از کی اینا، چه کسانی رو اینا تأثیر دارن، میگه هیچ کس جز شخص خمینی. بعد میپرسه که دقت کنید رو، میگه روحیات اینا چجوریه، انقلاب چه انقلابی دهه 60، میگه خلاصش اگر او یعنی امام بهشون بگه، اصلا کار ندارن بقیه چی میگن، اینا فقط نگاه میکنن امام چی میگه، نه حرف دولت و بازرگان رو قبول دارن، نه حرف ای ور نه ای ور، هیچ کس، نه آخوند و مراجع دیگه، هی اصلا با کسی کار ندارن، فقط نگاه میکنن او چی میگه. اگر بیاد بگه که باید بریم مریخ، نمیپرسن چجوری بریم، میپرسن کی بریم. فهمیدین چی شد؟ گفت اینا اگه میخوای بشنسی یکم چاره، اگه بگه خمینی فردا بگه آقا باید بریم مریخ، نمیگن آقا مگه میشه رفت مریخ، چجوری بریم، با چی بریم، اینا رو نمیپرسن، میگن خب آقا کی بریم، وسیلهشو درست میکنه. خب همین روحیه بود که همین روحیه امثال همین شهید تهرانی مقدم و همین شهید کاظمی و همین 2300 شهیدای هوافضا و هزاران هزار شهید دیگر ما که هنوز ادامه دارن، این همین روحیه است. نمیگه نمیتوانیم، نمیشود، بهش میگن آقا باید بریم مریخ، میگه خب میتوانیم، کی بریم، برای کی برنامه‌ریزی، کی شما میفرمایید بریم، شروع میکنن. این چمران، شهید چمران دیدین دیگه، موزه چیز رو توی منطقه، اولین زره پوشی که ساخته ورزشته، این زنجیرای مار لودر و بولدوزر رو انداخته زیر جیپ، این اولین روی زرهی جمهوری اسلامی. بعد عکس چند تا بشکه رو انداخته که اینا رو از طول داره نصف میکنه، به همدیگه وصل کنه، زیردریایی بسازه، اولین زیردریایی جمهوری اسلام. خب از اونجا شروع شد، امروز این شد. بنابراین نظامیگری، مسابقه تسلیحاتی، جنگ طلبی، نظامیان، اقتدار نظامیان بر کل ملت، تسلط نظامی، حکومت نظامیان، این حرفا دو تا وجه داره. یک وجهش خلاف صریح ارزش‌های انقلاب اسلامی است، به اون معنایی که نظامی توی ارتش کمونیستی، ارتش سرخ شوروی بود، نظامی تو ارتش آمریکا هست. نظامی یعنی یه آدمای قسی القلب وحشی، گلادیاتور، آدمکشای حرفه‌ای، آدم آهنی که آموزش می‌بینه چجوری بیشتر جنایت کنه، با کمترین هزینه بیشترین ضربه رو به انسان و به جوامع دیگه وارد کنه، بر اونا مسلط بشن، پول ملت خودشونو بالا می‌کشن، خودشون جز مرفهین بی درد باشن، با شعارهای ولو چپ و انقلابی و راست و سرمایه‌داری و مذهبی و غیر مذهبی. یک طبقه ویژه اشراف نظامی، سوء استفاده از امکانات، رانت‌های حکومتی، یه نوع اشرافیگری پسا انقلابی، اونا میخوان این رو نسبت بدن. این خلاف صریح انقلاب اسلامی است، ارزش‌های انقلابه. فرماندهان ما زمان جنگ چجوری بودن که در دنیا الگوسازی شد؟ تو خط، تو عملیات از ما جلوتر میجنگیدن. تو خیبر فرمانده گردان ما شرق دجله زیر بمباران شیمیایی جلوتر از همه ما میجنگید. ترکش خورده بود، از پهلوش خون میزد بیرون، دو سه تا چپی رو هم بسته بود، باز خون میزد بیرون، تا نیفتاد میجنگید. تو بدر، تو چهارراه خندق، عملیات بدر، لشکر ما، شهید برونسی که فرمانده محور و تیپ ما بود، وقتی خاکریز همه شهید و مجروح شده بودن و یه گده عقب رفتن تو عمق 30-40 کیلومتری خاک دشمن، پشت سر هور، محاصره مطلق، بمباران شیمیایی از سه طرف آمدن دشمن بالای خاکریز، از پشت بعضی بچه‌ها رو با سیمینوف با قناصه می‌زدن، از پشت، یعنی آمدن اینور خاکریز. برونسی فرمانده ما بود، از عقب هم بهش گفتن که حاجی بیا سری، بیا چند صد متر عقب، الا تو محاصره این اسیر میشی. گفت من بچه‌هامو اینجا نمیگذارم بیام عقب، کنار بچه‌هام همینجا میمونم و همینجا وظیفه من تمام میشه. و همینطورم شد. حتی بعضی بچه‌ها دیگه جراحت‌های سطحی داشتن، عقب می‌خواستن برن، ایشون ایستاده بود و مجروح شد در حالی که خودش آر پی جی می‌زد و بدنش پر ترکش شد و افتاد، هنوز زنده بود. یا خودتون رزمنده بودید یا اونایی که کم سنن پدرانتون رزمنده بودن. مقصود این که اون چیزی که ما رو میتونه حفظ کنه اینه. اگر منظور از نظامیگری، حکومت نظام، چون الان دارن به شدت تبلیغ می‌کنن آقا همه امکانات دست اینا هست، بیشتر از همه می‌خورن، مملکت مشکلات اقتصادی داره، همش دارن خرج کارهای نظامی و این کارا می‌کنن، خب اینا همه دروغه. اون مقداری که بنیه نظامی کشور تقویت بشه در این حد که هیچ کس جرأت نکنه به ایران دوباره حمله کنه، و الان به لطف خدا کسی جرأت نمی‌کنه به ایران حمله کنه. الان هیچ ارتشی در جهان نیست که فکر حمله به ایرانو بکنه. امام یک وقتی همون موقع گفت که آقا اصلا شما فرض کنید که کودتا می‌خواستن بکنن، کودتای پادگان شهید نوژه و قضایای مختلف. امام گفت که حالا شما فرض کن کودتا کردید، آمدید و بمباران کردید، او هواپیماهاتون می‌خواید همونجوری تا آخر همون بالا بچرخین یا بالاخره می‌خواید بیاین پایین؟ بالاخره که میایین پایین، وقت اونجا حسابتون رو می‌رسن مردم. گفت آمریکا بعد از قضیه لانه جاسوسی گفت الان حمله میکنه میایم. امام گفت که بیا، چرا این میگی میایم چرا نمیای؟ چتر بازاتون رو هوا همشون رو میزنیم. و بعد امام گفت اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی سوم به راه خواهد افتاد، کل منابع نفتی منطقه و جهان رو ما میزنیم، یک جنگ جهانی شروع میشه. مگه شما میتونید به ایران حمله کنید؟ اینا حرفای امام دهه 60 که ما هیچی نداشتیم، هیچی نداشتیم، ولی از همین حرفا حساب می بردن. از تو همین حرفا انقلاب‌های اسلامی در منطقه بیرون آمد و وضعیت جهان عوض شد. مجدداً درود می فرستیم بر همه شهدا، به ویژه شهدای هوافضا که یک نوع اختراع خلاقیت انقلابی، یک جرأت و شجاعتی بود که اصلا اون روزی که اواخر جنگ گفتن قوای سگانه میخوایم راه بندازیم و اینا، تو ذهن ها اینجوری چیزی میگم حالا چهار تا مثلا یه چیزی غنیمت بگیرن، اصلا تو ذهن نمیومد یک همچی چیزایی
که بشه یکی از قدرت‌های اصلی موشکی تمام جهان. کی باور می‌کرد؟ شد. ولی با چه زحماتی شد؟ زحمات شبانه روزی بچه‌های غریب، مظلوم، ناشناخته. همیشه تهرانی مقدم تا خودش توی یکی از همین انفجارها به شهادت نرسید، مردم که نمی‌شناختنش کیه، که مردم نمی‌دونن که اینا کیان. امروز اونا دارن از این موشک‌ها حساب می‌برن. شما آخرین جمله دیدید، افسر اطلاعات نظامی اسرائیل صریحا مقاله نوشت، گفت ما هی مسخره کردیم اینا رو، ایران رو، گفتن ماهواره میخوایم به فضا بفرستیم، مسخرهشون کردیم. میمون فرستادن، میمونه رو مسخره کردیم. گفتن نمیدونم هواپیما چکام موشک، همه رو مسخره کردیم. ولی خودمونو نباید فریب بدیم که سیستم موشکی که اینا ساختن خودشون و الان دارن یکی از چهار قدرت اصلی موشکی جهانه، و اینا علارغم تمایل ما به اینجا رسیدن. ما نخواستیم، جلوشون رو گرفتیم، ولی شد. امیدواریم مسئولین و مدیران کشور در عرصه‌های اقتصاد و مالیات و واردات و صادرات و بانک و بیمه و این مسائل یک کمی مثل این تهرانی مقدم امثال این تهرانی فکر کنن، نگه نمیشود، نمیتوانیم، پس وابدی. نه بگید که اگرم نمیتوانید کاری کنید که بتوانید. خلاصه آقا اگه وضو نداری وضو بگیر، نماز رو ترک نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.